أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فآله الطاهرين سيما مولانا فإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. خب اومدیم صفحه 202 هستیم من. سر تحقیق الحق فی المسئله که ببینیم آیا نهی بالاخره بر اقتضای فساد داره یا نه. خب دو مقامه، مقام اول در عبادات، دوم در معاملات. اما در عبادات بر هیچ شک و شبهه نیست و نباید باشد که نهی مقتضی فساد هست. و مقصود از نهی در اینجا حرمته، حرمت ذاتیه، حرمت تکلیفیه، عرض میشد حرمت نفسیه، نه غیری. حالا غیری و اینا رو هم بعد ممکن بحث بکنیم، اما فعلا مقصود اینه. خب عرض میشود وجهش هم این است که عبادیت متقومه به دو رکنه. رکن اول مقربیت عمل، یعنی عمل خودش صلاحیت داشته باشه که مقرب الی مولا باشه. رکن دوم هم اینه که مکلف باید بهش قصد قربت بکنه، هم مقرب باشه هم مکلف بهش قصد قربت بکنه. هر وقت این دوتا منتفی شد یا یکیشون منتفی شد دیگه عبادت باطله. حالا میخواییم این را بگوییم که وقتی نهی آمد دیگه اون رکن مقربیت به طور کامل برای همیشه منتفیه. چرا؟ برای اینکه نهی کشف میکنند از مبغوضیت. عمل وقتی مبغوض باشه دیگه محبوب نیست، وقتی مبغوض است و محبوب نیست دیگه امر هم پیدا نمیکنه، امرش ساقط میشه. وقتی هم نداشت، محبوبیت هم نداشت، مبغوزم بود، دیگه چطور مقرب الی مولا باشه؟ خود به خود دیگه نه مقرب نیست، مقربیتش را از دست میده. عقلا اینطوری یعنی اینا، این به حکم عقل دیگه. عقل ما به عقلمون رجوع بکنیم میبینیم یه کسی مثلا میخواییم بهش تقرب پیدا بکنیم، بریم یه کاری که خیلی بدش میاد انجام بدیم برای این که بهش نزدیک بشونه، خیلی احمقانه است. این خلاف عقل انسان عمل مبغوض. هر شد یک کسی از را یک کسی را عصبانی بکنی مبغوضش انجام بدیم، به خاطر چه؟ به خاطر این که میبینیم بهش نزدیک بشیم و اون به ما علاقه پیدا بکنه. نه خب اینا زد و نقیز هم. و عقل انسان اگر حکم بشود هر نشد هر آینه به این مطلب حکم میکنه، چون این از بدیهیاته. این از این. حالا در صورتی که این دیگه فرق نمی کنه چه عالم باشه چه جاهل، یعنی چه حتی آدم جاهل باشه خبر نداره که نهی آمده و واقعا نهی آمده، بازم همینطور مقربیت سر دست میده. اما و در صورتی که انسان علم به نهی پیدا کرد، رکن دوم هم از دست میده. رکن دوم که بود قصد بود، قصد القرب. آدیه چطور وقتی خبر داره میدونه که این منیانن شد مبغوض شد میگه چطور قصد بکنه؟ یه قصد نمیاد. پس رکن اول علی کل تقدیر از بینیه که عالم که جاهل. رکن دوم که قصد قربته، در صورتی که آدم عالم باشد علم به بنهی داشته باشد یه قصد هم نمیتونه بکنه، یه هر دو رکن از بین میره. علای حاله کافیست که یک رکن هم از بین میره، کافیست که دیگه عبادت فاسد بشه، چه یکی چه دوتا. این هم راجع به این مطلب. حالا بله عرض میشود به خدمت با ساعت شما، بعضی ممکنه اینطور توهم بکنن عرض می شود به خدمت شما. خب گفتیم که دیگه این مبغوضیت پیدا می کنه، دیگه مقربیت نداره و امر هم نداره. این که میگیم امر نداره، خواهد باید اینجا عمل مبغوض چندتون عملی تا محبوب مولا نباشه خدا بهش امر نمی کنه، یه چیز هم عقلیه. اما در مقام اثبات به کجا میکشه؟ وقتی عملی منهیان عن باشد، چون نهی با امر ضدین هم قابل جمع نیستن، هر وقت چیزی منهیان عن بود به نهی ذاتی نفسی دیگه چطور مأمورم به هم باشه؟ اون وقت نتیجه چه میشه در مقام اثبات؟ تخصیص میشه. این عملی که فی نفس امر داشته، مثلا اقم الصلا، یه اقم الصلاتی داشتیم همه مردم را گرفته بود، اما اقم الصلا امر به اقامت، امر به خوندن نماز، این فی نفس همه مردم میتونه میگیر گرفته. بعد دلیل آمد دع الصلاة ایام اقرائج، به زن حائض گفته شد که ایام حیضت نماز نخون، این نماز حرامه. خب این حرمت چه نسبتی پیدا می کند با اقام الصلاة؟ مخصص می شود دیگه، چون که قابل جمع نیست امر و نهی، هم که نهی آمده اون مخصص میشه، یعنی حائض که منهیان عنها شد، نهی شد بهش، این دیگه از تحت اقم الصلاة بیرون میاد. یه اقم الصلاة، عموم اقم الصلاة، اطلاق اقم الصلاة که همه این سنها را گرفته، زن حائض را نگرفته، تخصیص خورده. این دع الصلاة نسبت به اقم الصلاة مخصص میشه، یا به عبارت دیگه مقید میشه، مقید میشه، چون اقم الصلاة اطلاق داره، این یکی مخیدش میشه. اگر عموم بود میگفتیم مخصص میشه، حالا که اطلاقه میگیم مقید میشه، مقید میشه، یعنی از تحت اقم الصلاة خارج میشه دیگه. عرض شد خدمت خوب اینم از این. اون وقت اگر گفتیم که دیگه امر نداریم، عمل مبغوض هم هست، امرم نداریم، اگر گفتیم که عبادیت متوقف بر قصد، بر امر، بر قصد امتثال امر، همونطور که صاحب جواهر فرمود، خب همین دیگه این مرحله اول کار، یعنی وقتی امر نداشت دیگه امکان نداره عبادت بشه، برای اینکه عبادیت قصد امتثال امر، خب امری وجود نداره. این نظر صاحب جواهر بود که گفته بود عبادیت منحصر در چه؟ در قصد امتثال امر. ما دیگه اینجا قصد امتثال هم ممکن نیست، پس عبادیتش از بین میره. اگر فرمایش صاحب جواهر را قبول نکردیم، گفتیم نه منحصر نیست، هر قصد قربتی، هر قصد نیت صالحی، به نیتن، چون عبارت حدیثی اینه، به نیتن صالحتن یقصد بها ربه، در عبادیت قصد هم اختصاص ندارد، به نیت صالحتن یقصد بها ربه، یعنی به هر نیت خوبی که هدف از اون نیت خدا باشه، این که باید میکنه. یه قصد امتثال امر هم یکی از مصادیقشه، ولی منحصر نیست در قصد امتثال امر. قصد امتثال امر هم خوبه، منطبع عنوان احد المصادیق، نه این که منحصر باشه اونطور که صاحب جواهر فرموده. خب اگر این را گفتیم نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که حالا ببینیم امکان داره. وقت یه شبه اینجا هست به این که نه فقط از مفسده کشف میکن و منافعه نداره، یه عملی از جهتی مفسده داشته باشه، از جهتی مصلحت داشته. خب پس این آدم قصد چه بکنه؟ قصد مصلحت بکنه، چرا؟ چون بالاخره این عبادت بوده از قبل، حالا این حرمت که آمد یه مفسده هم درش هست، ولی مفسده هم منافات با مصلحت نداره، پس مصلحت اولیه که قبل از این نهی این مصلحت داشته، اون مصلحت هم شاید باشه هست، چون که منافاتی بین مصلحت و مفسده نیست، چون که عملی هر عمل ممکن بعضی اعمال از جهتی مصلحت داشته باشه، جهتی مفسده داشته، منافات با هم نداره. خب یه توهمیه، پس اون وقت چی؟ اون طرف حرف صاحب جواهر رو هم که قبول نکردیم، یعنی گفتیم منحصر نیست، ممکنه اون قصد مصلحت بکنه، امرم نباشه، اشکالی نداره. اگر اینطور گفتیم، خب اون وقت چی میشه؟ میگه از جهت اینکه مصلحت داره میتونه عبادت هم باشه، ولی اینکه مفسده، قصدش هم قصد مصلحت بکنه، منافاتی با مفسده نداره، چون که ممکنه عمل در عین اینکه مفسده داره مصلحت هم داشته باشه. این خود یه توهمیه، اما این توهم غلطیه، صحیح نیست، ما این را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه عرض کنم به خدمت شما اون مصلحه، اولا بعدن میگیم دو تا مطلبه، یکی اینکه اصلا قصد مصلحت کافی نیست، بعدم دلیلش میگیم، یکی اینکه اون مصلحتی که اگر بخوایم قائل بشیم که قصدش و وجودش مقرب باشه و قصدش کافی باشه، اون مصلحت غالب علی المفسده است، مصلحتی که مزاحم به مفسده، این دیگه مقرب علی المفسده قبول نداریم. مصلحت خودش تنهایی بود، خب بگیم خوب، ممکنه بگیم خوب برای مقربیت علی المفسده، اما وقتی فرض این است که مزاحمه، مزاحمت کرده به چه؟ به مفسده؟ و خودتو قبول دارید که مفسده رو حتما داره، مصلحت هم داره، خیلی خوب، پس یه عملیه که هم مفسده داره هم مصلحت داره، این مصلحت به در نمیخوره، مگر اینکه ثابت بشه که مصلحت غلبه داره بر مفسده، یعنی اینقدر مصلحت بزرگه که مفسده دیگه در جنبش اعتباری و اهمیتی نداره. مثل تاجر که میره تجارت میکنه، خب احتمال میدهم که مثلا این راه دوری که میره مثلا سرما بخوره، راهی دوری میره برای تجارت، صادرات، واردات، احتمال نمیده مثلا فرض کنید یه بلایی سرش بیاد، احتمال میده. اما مصلحتی را که از تجارت توقع داره چنان در نظرش مهمه که اهمیتی برای اون مشکلات را، مشکلات طریق اهمیتی دیگه براش نداره. این بقول در تعریف راه عشق این را گفته، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول، ولی اما اون که عاشق شد دیگه از اون مشکل ها دست برمی داره از مقصد اولیه است؟ ابدا و اصلا محال است، محال، یه میره مشکلات رو هم میپذیر، به جان نده. مثل داستان فرهاد شیرینه، آقای داستان فرهاد شیرینه شریدی که فرهاد کارگری بود، حمالی بود، چه بود، اینا عاشق شیرین شده. خواه بریم، ما بحثمون از دستمون نره، اینا را بروید از روی شاهنامه مطالعه ببرمایید، اینا دیگه چه دعایی داریم ما تو ولی بیستون الان یادگار همونه که می روند مردم دنیا می آیند برای بازدید از بیستون، بیستون را عشق کرد، شهرتش فرهاد بود، اما اصلش چه بود؟ عشق بود. و الان باید برید ببینید که چه چیز عجیب غریبیه، رو و بالا چه کرده این شخص. الحاصل برگردیم سر اصل مطلبمون، راست برگردیم سر اصل مطلب. بله، پس گاهی از اوقات مصلحت چنان بزرگ جلوه میده در ذهن انسان که مثلا یکی مفسد مفسدهای جزئی کوچک و اینا اعتباری ندارن، به اونا توجه نمیکنه، و این چرا مصلحت غالبه بهش میگن، یا مصلحت راجحه، یا مصلحت غالبه. بر چی؟ راجح و غالب بر مفسده. این خوبه، چکار کنم؟ لو فرست. اما در صورتی که نه، الان به عکسه، الان به عکسه، چون که این مفسده یقینا غالب بود بر مصلحت. چرا؟ برای اینکه نهی موند و امر از بین رفت. حالا فرض کلام در اینه که بعد از آنی که نهی آمد، نهی موند یا نموند؟ موند، حرام دیگه. امر چی؟ موند یا رفت؟ رفت. این کشف میکنه که از این که مفسده غالب بر مصلحت، اقوا زورش بیشتره. توجه فرمودی؟ خب این که ایطور شد، وقتی که این مصلحت ایطور ضعیف و عرشبت بیرمق، آیا این دیگه به در میخوره برای عبادت؟ نه دیگه، ما اینو قبول نداریم که اینم باز باعث بشه این مصلحت اینطوری باعث بشه که این عمل مقربه الی المولا باشه و عرض کنم بخواهم که عبادت محسوب بشه. نه دیگه، اگه یقینا نیست. خب این از یک نکته دیگه هم گفتیم که در جای دیگه هم تکرارش کردیم و اون این است که اصلا مصلحت به ما و مصلحت قصدش و وجودش نمیتونیم برای عبادیت کافی بدانیم. خب دقت بکنید، امروز نمیخوام خیلی تکرار بکنم مثل همه روزه، چون وقت کمه و ما راه طولانی در پیش داریم، باید زودتر بخونیم بدون تکرار. عرض کنم به خدمت شما چرا گفتیم برای اینکه مصلحت، بله هر امری تابع مصلحت، بناء على نظریه العدلیه اوامر تابع از برای مصالحی در متعلقاتشون. یعنی چه؟ یعنی حتما به مصلحت در متعلق باشه که انبیا. اینا قبول داری؟ خب حالا با وجود این شما میگید که این برای عبادیت کافی؟ نه، برای عبادیت کافی نیست. چرا برای کافی نیست؟ برای این که این مصلحتی که در عمل هست آیا این مصلحتی است که به خدا میرسه؟ خدا یا چیزی گیرش میاد یا بنده خدا؟ بنده خدا. خب شما وقتی میخواهید بگویید که عمل را من انجام میدم برای تقرب به خدا، از بابت چه؟ از بابت مصلحت. خود مصلحت به خودت برمیگرده، یعنی عملی که انجام دادی خودت یه چیزی گیرت میاد، پس میخوایی تقرب بکنی به مولا به یه فایده که با خودت رسیده. چه منتی سر خدا داری که اون وقت بگی با این عبادت، با این عمل عبادت کردم و به او تقرب رستم؟ نه، خود مصلحتی گیر خودت آمده. با این عملی که انجام دادی خدمتی به خدا نکردیه، به خودت خدمتی کردیه. وقتی آدم یک کاری انجام میده که خدمتی به خودش، به اون مولا مربوط نیست، میتونه بگه اینه منت سر مولا بذاره به خاطر تقرب تو عبادت تو من این کار انجام دادم؟ نه، ربطی نداره. مصالح به ما و مصالح این طورن، برای این که ما معتقدیم چی؟ یا موسی، ای موسی به بندگانم بگو که چی؟ لو بله، اگر همه تون کافر بشید، لو من انت و من فی الارض جمیعا کفر تا چی اولش کنم؟ نه بله هر بله فإن الله غنی عن عباده.
فرمایش حضرت امیرم بهتر لا تنفعه طاعت من اطاع و لا تضره
معصیت من عصا. اونم حضرت امیرم در آیات قرآن هم داریم، ان الله لغنی عن عباده، خدا غنیه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی غنی عن العالمین، و خدا ضرری نمی. گر جمله کائنات کافر گردند، بله بر دامن کبریاش ننشیند گرد. پس بنابراین مصالح و مفاسدی که هست که امر هم به خاطر اونهاست، این مصالح و مفاسد به بندگان مربوطن، به خدای شبتی نداره. بنابراین نیت اینها و اینها کافی نیست برای عبادیت. برای عبادیت بله بگیم قصد بکنیم خدایا چون هم کرده بودی منم عبدت بودم امرت را اطاعت کردم، خوبه، وجه تقربیه. اما خدایا من این را انجام دادم که مصلحت گیرم بیاد، عمل منتی سر خدا بذار میگم این عبادت تو بود؟ نه، این فایده نداره که باید داره. پس بنابراین ما معتقدیم که قصد المصلحه به درد نمیخوره در عبادیت. اما از بابت این که مأمورم به عمل، مأمورم به را امر کرده، ما اطاعت میکنیم، بخواهیم تقرب بکنیم، نیه، این خوبه. از بابت این که این عمل محبوب اوست، نیت میکنیم این که این عمل چون محبوب خداست انجامش میدیم، اینم خوبه، مقربه، عبادت. عبادت یعنی خضوع و ذلت و بندگی برای خدا. اما بگیم خدای از بابت نه اینکه این عمل انجام میدم که مصلحتی گیرم بیاد، خب چه ربطی داره به این که بگیم عبادت خداست؟ بنابراین صرف المصلحه برای عبادیت کافی نیست، بلکه باید محبوبیت عمل لله یا امر خدا.
خدا دوست داره.
نه محبوبه.
مصلحت ها گیر من بیاد. مصلحت ها
نه 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 دوست داره نه داره نیست. مصلحت گیر من میاد. او دوست داره که عمل انجام بشه. اون محبوبیت خود عمله.
به خاطر مصلحت من بازه.
نه نه خب اونو که گفتیم، اما این مصلحت برای عبادیتش، خود توسلی هم این مصلحتی داره، امر به واجبات توسلی هم بدون مصلحت نیست، یعنی ممکنه لغو باشه امر توسلی یعنی بی مصلحت، خود توسلی عبادی نیست.
اجماع اینه که
سبحانه بله
نداره.
ده همین نه خیلی نه ما اجماع نداره ولی این خب پس چطور ما بحث میکنیم اگر یه همچه اجماع محکمی نه 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 نداره.
امام علی هم میگه عبادت سنوعه عبادت تجار
به خاطر اون برای بهشت رو بهشت جهنم نه مساله دنیویه مقصوده مثلا. نه نه بینی ده اجازه نه او بهشت و جهنم بحث دیگه است. او بهشت و جهنم نتیجه نهایی بعد از انجام عمل عبادی، اون مصلحتی که در ذات الفعله، ذات الفعل و مقصود مصالح دنیویه، اون بحث جای دیگه نبرید. نه و هیچ هم که اجماعی هم نداریم، اگه داشتیم خب ما بحث نمی کردیم. پس بنابراین به نظر ما اولا که قصد المصلحه به در نمی خوره، قصد محبوبیت عمل لله خوبه، اضافه می کند و پیدا می کند عمل به خدا، بگیم محبوبیتو لله. یا اینکه انه امر الله به، امر خدا هم خوبه، خیلی خوبه. اما بگیم که مصلحتون مصلحت گیر خودم میاد، ربطی به خدا نداره، بگیم آه چون من نیت کردم که من مصلحت گیرم بیاد، به این تقرب میکنم که من مصلحت گیرم بیاد، این چه فایده
داره؟
دیگه او بحث دیگه، بحث هایی هست. خیلی پس بنابراین تا فهمون حالا که وقت نگذردن به اینا اینا خیلی واضح دارم، مصلحتون راجعه به عبد. ببینید بحث عبودیت یعنی کاری برای خدا، این وقتی نیت مصلحت میکنی یعنی کاری برای خودم،
اضافه به خدا پیدا میکنه، ارتباط به خدا
داره. چرا تو داره مصلحت چرا تو داره؟
مبادی انشاء فعله، یعنی خداوند بر اساس این مسائل و مفاسدی فعل انشاء کرده.
خب
پس ما قصد کردیم
خودیگم در توسلیات هم اینا هست،
اونم مبادی میشه.
نه نه ببین در توسل یعنی مقصود نیست که اون مصلحت این نیست در حدی که این عمل عبادت بشه، اون مصلحت یه چیز عمیه، یه مصلحتی که هم با توسلی میسازم با تعبدی، پس بنابراین به در نمیخوره، چون در توسلیات هم هم مصلحت دیگه. جواب تو دارم میدم، ببینید دیگه گزیر بار نمیری و جوابم واضحه، میگم این مصلحت اهم از توسلی بودن و تعبدی بودن، ولی ذات چون که این مصلحت عینا همینطور که در تعبدیات و توسلیات هم هست و هیچ عبادی هم نیستن،
ولی در
توسل
قصدش نکنن،
در خیلی
قصدش کرد تعبدی میشه.
نه خب او بحث دیگه، خود تعبدی خارج میشه از توسلی بودن، لولا اونها و توسلی بود مصلحت داشت یا نداشت؟ لولا اون رفت توسلی بود و قسم نکرد مصلحت داری یا ندار؟ نه بگو داره دیگه، جا طولش نده نگه نده گوش بدی پا بعد هم نه دیگه. آقا جون ببین مطلب واضحه، نمیدونم چه کجاشو نمیفهمیم نمیفهم. اینجا بایستی وقتی ما برای عبادت یعنی عبادت میکنیم خدا را برای تقرب به خدا، خب چه نیتی باید بکنیم که ما را به خدا نزدیک بکنه و بندگی خدا باشه؟ بحثر اینه، اگر قصد امتثال امر او بکنیم، خب امری که او کرده ما داریم گردن می نهیم، خب امتثال به خدا پیدا می کنیم، عبادت میشه برای خدا. یا این که برای این که محبوب خداست، یعنی این عمل من محبوب خداست، پس من انجامش بیدم که محبوب او را انجام داده باشه، هم ربطی پیدا می کنه چه و چه به خدا، چون محبوب برای خداست دیگه. اما وقتی میگیم مصلحت معنیش چیه؟ یعنی عمل رو انجام میدم که مصلحت گیر خودم بیاد، چون که یقینا مصلحت گیر خدا نمیاد، اگر مصلحت گیر خدا میامد هم خوب بود، یا عمل انجام میدم که مصلحتی گیر خدا بیاد، اگه طور بود خوب بود، چون باز رفت به خدا پیدا میکنه. اما خب این خلاف بدیهیات ماست، مصالحی که در افعال هست رجوع به عبد میکنه، یعنی هیچ خدا غنی مطلقه، غنی به ذاته و مسیح مصلحتی معنا نداره که به او رجوع بکنه. مصالح مالکی هم چی جیرش میاد؟ مصلحت بنده خدا خودش و کسی که کار پس کار انجام میده به قصد اینکه مصلحتی جیرش بیاد، و اینه منتی میذاره سر خدا یه بری که به تو ندی بشه
پایین
نه او بهش چیز دیگه است، بهش بحث دیگه است. توجه فرمون. حالا اومدیم تا اینجا که ثم ان صاحب الکفایه بلحاظکم. حالا تا اینجا به کجا رسیدیم؟ به این که عرض کنم بخواهم شما، پس مسلم شد که وقتی نهی آمد اما دیگه عبادت فاسد میشه، این نهی مقتضی فساد العباده است. فساد العباده چرا؟ چون که گفتیم شرح دادیم با این نهی کشف میکند از مبغوضیت العمل. و این که اما هم اگر اسلام میگید که منافات نداره، مصلحتی باشه، مفسده ای هم باشه، میگیم این مصلحت به درد نمیخوره، مصلحت راجحه نیست، مصلحتی است که مغلوب مفسده است، اعتبار و ارزشی نداره. اینم از این جهت. ثالثاً اساساً مصلحت را کافی مصلحت، چون که معتقدیم به این که مصالح به عباد میرسن و ربطی به خدا ندارن، این عمل ما هیچ ارتباطی به خدا پیدا نمیکنه با قصد مصلحت، چون مصلحت هم گیر خودمون میاد. بنابراین میگیم نمیتونیم منت بذاریم سر او، بگیم والا اینو برای تو کردیم، چون مصلحت گیر خودمون میاد برای تو کردیم، خب چه ربطی داره؟ اما اگر بگیم برای اینکه محبوب تو بود خوبه، بگیم برای اینکه تو امر کرده بودی بازم خوبه، اینم اصل مطلب. از این بحث دیگه فارغ شدیم، نتیجه گرفتیم که نه مقتضی فساده. حالا اینجا یه بحثی پیش آمده و اون این است که صاحب کفایه می فرماید به این که عرض شود به خدمت شما یه شبهه ای هست، و اون شبهه شبهه ای هست که اینجا یک حرمت، یعنی حالا بعد شرحش می گیم که به چطور قدم به قدم جلو میره تا این که یک حرمت تشریعی درست میکنه. بعد میگه حرمت تشریعی دیگه حرمت ذاتی امکان نداره، بنابراین فقط تشریعیه، حرمت ذاتی دیگه امکان نداره. هر شب از خدمت شاچراتون اجتماع مثل این میشن، نمیشه عملی هم حرمت ذاتی داشته باشن حرمت تشریعی، چون اجتماع مثل اینه، دوتا حرمت امکان نداره، و بنابراین پس یه حرمت ذاتی نداره. وقت بحث کردن که نخیر، حرمت ذاتی هم هست، حرمت ذاتی هم هست. حالا حرمت ذات، حالا ببینیم این ثمره ای داره؟ به نظر ما ثمره ای نداره، چون که عملی اگر حرمت تشریعی داشت باز هم موجب فساد، حرمت تشریعی هم موجب فساده، پس هیچ ثمره ای بحث نداره. چرا؟ چون فرض بفرما حرمت ذاتی وجود نداشته باشه، حرمت تشریعی باشه، حرمت تشریعی خودش موجب فساد است، ما میخواییم به فساد برسیم، خود حرمت هم تشریعی باشه هم موجب فساد. حالا هم ما بیم یه قدی بازش کنیم که اونا چه گفتن و بحثت چه بوده، ولی از این که این بحث هیچ ثمره نداره. چرا؟ چون بحث ما راجع به اقتضاء الفساده، اونم فرق نمیکنه چه حرمت ذاتیه باشه چه تشریعیه، تشریعیش هم موجب فساده. چرا؟ چون حرمت تشریعیه معناش این است که این عملی که انسان انجام میده تشریعاً حرامه، تشریعاً حرامه یعنی نمیشه به خدا نسبت بگی خدا گفته، خدا نگفته، ادخال ما لیس من الدین فی دینه، خب یک چیزی که ما لیس من الدینه و چطور عبادته؟ و عبادت جز دینه، عبادت یک چیزی که خدا خواسته و جزء دینه. اگر ثابت شد حرمت تشریعیه، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو چرا اینه جزء دین کردی؟ این جزء دین نیست، چرا جزء دینش کردی؟ حرمت تشریعیه معنیش اینه، و این دیگه چه عبادتیه؟ عبادت خود جزء متن دینه، عبادت صحیحه جزء متن دینه، مما امر الله به جزء متن دینه. پس اگر رسیدیم به حرمت تشریعیه یعنی حرام تو بگی جزء دینه، حرام این را مثلا بگویی که خدا گفته، این افتراء علی الله، پس این که تو عبادت باشه؟ عبادیت معنی اینه که خدا گفته، خدا امر کرده، و حالا اینکه عرض می شود بر تو الان می کنید حرمت تشریعیه. حرمت تشریعیه دیگه چطور جمع میشه با اون؟ حرمت تشریعیه معنیش این که اگر گفتی افترا با خدا کردی، خدا نگفته. خدا یه جمع میشه با عبادیت؟ نه، عبادیت یعنی عبادتیست چیزیست که خدا میخواد، خدا گفته. تو باید فرمودید. پس بنابراین میخواییم این را بگوییم که حرمت تشریعیه هم با عبادیت سازگار نیست. حرمت تشریعیه که آمد دیگه عبادت فاسده، چون معنیش این که هم نداره، خدا نگفته. وقتی خدا نگفته و هم نداره به دیگه چه عبادتیه؟ عرض می شود محضر شما. حالا پس میخواستیم بگوییم که این بحثیش ثمره نداره، اما در این حال این بحث را چون کردن ما هم تبعیم. صاحب کفایه دنبال کرده که وقتی یعنی یه توهمی را ذکر کرده، خودش هم جواب داده. اما اول ببینیم توهم چیه. توهم اینه که گفتن که این عمل فقط حرمت تشریعی داره. این عبادت را وقتی نهی در عبادت آمد، این نهی چیه؟ تشریعیه، حرمت تشریعی است، حرمت ذاتی نیست. و نمی شود که هم تشریعی باشه هم حرمت ذاتی، قابل جمع نیستن، چون مستلزم اجتماع مثل اینه. خب پس میخواد چه بگه؟ میخواد بگه فقط حرمت تشریعی است، یه حرمت ذاتیه در کار نیست. مثل این که متوهم فکر میکرده که اگر حرمت ذاتی نبود دیگه موجب فساد نمیشه. خب ما گفتیم نه، اشتباه، و اینم هیچ ثمره نداره، چه تشریعی چه ذاتی، بالاخره موجب فساده، پس بنابراین ثمره ای در کار نیست. اما مثل این که متوهم اینطور توهم کرده بوده که اگر این حرمت ذاتی بود موجب فساده، ای نبود نیست، ولی آزا اومده تقلا کرده که حرمت ذاتیه را منکر بشه. حالا بیان مطلب، بیان مطلب به این صورته، به این که وقتی که نهی می شود از یک عبادتی، آیا مقصود این است که ذات عمل منهی و نهی یا با قصد قرب، اتیانش با قصد قرب است؟ یعنی وقتی مثلا نماز بر حائض، خوب توجه کنید، نمیخوام تکرار بکنم و مختصر، نماز بر حائض حرامه، یعنی همین صورت ظاهر نماز یا نماز به عنوان عبادت و با خست قربت برش حرامه، یا خود همین دلا راست شدن و شبه الصلا انجام بده، اینم حرامه؟ این که حرام نیست. پس ذات عمل حرام نیست. یعنی که خب حالا با قصد قربت اگر زن انجام بده که عبادیش بکنه و حرامه، اما صورت ظاهری انجام بده بدون قصد قربت نه، حرام نیست. صورت ظاهری، صورت نماز هم حرامه؟ نه، موضوع حرام نیست. پس بنابراین به چه میرسیم؟ به این میرسیم که این مواردی که نهی داریم، نهی از عمل با قصد قربت، نه فقط صورت العمل، عمل با قصد قربت. اگر عمل با قصد قربت حرام شد، یعنی شارع نهی را که آورده عمل با قصد قربت را حرام کرد، عمل با قصد قربت که قرام حرام شد، بعد اگر یک وقتی این بخواد انجامش بده، یعنی منهیان را انجام بده که بگیم این فاسده، خب حالا وقتی میخواد انجامش بده خود یه نهی آمده، نهی که آمده، وقتی این زن هم میخواد قصد قربت بکنه، چطور میتونه قصد قربت بکنه؟ به یک عمل منهیان امکان نداره مگر بر سبیل تشریع. تشریع یعنی افترا بزنه، در مقام افترا باشه بر خدا، یعنی بگه میدونم منهیان عنه و میدونم به در نمیخوره و مبغوزه و فلان، ولی من از پیش خودم تشریع کردم یعنی چیزی را که جز دین نیست، اومدم به خودم عمدن جز دین قرارش میدم و بهش قصد قربت میکنم، ولی اون که هم نیست، یعنی به عنوان افتراء، افتراء علی الله. خب میگه پس این چه میشه؟ این میشه چی؟ تشریع. یعنی این زن اگه بخواست قصد قربت بکنه که عملش حرام بشه، چون حرمت تعلق داره با قصد قربت، خب چطور قصد قربت بکنه؟ منحصر در تشریع. تشریع یعنی در مقام افترا باشه بر خدا، چون وقتی خودش میدونه دیگه که این عمل حرام شد، مبغوض شد، چطور بهش قصد قربت؟ خب نمیاد قصد قربت، از قصد قربت واقعی نمیاد، مگر قصد قربت چجوری؟ تشریعی، یعنی از باب افترای بر خدا. در مقام ابتلا بر بیاد. میگه میدونم اما خواهش میکنم تو این مقرب عفیش خودم جعلش میکنم. این ابتلا علی الله دیم. ابتلا علی الله چه شد میشه؟ میشه تشریع. وقتی عملی تشریع شد، ابتلا علی الله شد، دیگه 100% خود این جنبه تشریعش و ابتلا علی اللهش حرامه. این دیگه شک و شبهه‌ای درش نیست. این حرمت من باب الافتراء علی الله که آمد که بهش میگیم حرمت تشریعیه، اما قصود همون حرمت از جهت افتراء بر خداست. وقتی که آمد اینطور عمل حرام تشریعی شد به این معنا که گفتیم، دیگه تحمل نمی کنه حرمت ذاتیه را. چرا؟ چون اجتماع مثل اینه، یعنی عمل واحد دوتا حرمت داشته باشه، هم حرمت ذاتیه هم حرمت تشریعیه. خب دوتا حرمته، دوتا حرمت یعنی اجتماع مثل این. اجتماع مثل این محاله. چون اجتماع مثل این محاله، خب باید واسه یکیشون بمانه یکیشون بره. کدوم میمانه کدوم میره؟ چون که اون افترا خیلی چیز خطرناکیه، اون حرمت از باب افترا اون میمونه، یعنی حرمت تشریعیه. پس حرمت ذاتی دیگه وجود نداره، چون اگه بخواد موجود باشه اجتماع مثل اینه دیگه، اجتماع مثل اینم محاله. پس چه شد آخرش؟ آخرش این شد که ما اینجا فقط حرمت تشریعیه داریم و حرمت ذاتیه نداریم. اجازه بدید اینا حرفشون این بوده، اون وقت جوابش آخون خودشم جواب داده دیگه بمان. پس تا اینجا مطلب را رسندیم. متوهم چه میگوید؟ میگوید در موارد نهی در عبادت ناگزیر نهی نهی تشریعیه و نهی ذاتی معنا نداره و معقول نیست. با این استدلالی که گفتیم ما یه جواب برداریم که این ثمره نداره، که حرمت هم تشریعیه باشه موجب فساده، برای ما چه فرقی میکنه؟ ولی در این حال حالا اون متوهم برای بالاخره این بحث رو کرده و ما هم مجبوریم، یعنی در صدد جواب برآمدیم ولی ثمره هم نداشته باشه، که ما میخواهیم بگوییم علاوه به سلام مضافم به اون حرمت ذاتیه هم هست، یعنی هر دو هستن، هم حرمت تشریعیه هم حرمت ذاتیه. حرمت ذاتی یقینا میخواهیم بگوییم هست، این انشاءالله فردا بحث میکنیم. اونها گفتن هر وقت عبادتی حرام شد ناگزیر حرمتش چیه؟ تشریعی است، اما ذاتی نیست. به این استدلالی که گفتیم جوابش انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه.